بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول عدت آیت الله لزمای علوی گرگانی و بحث مطلق و مقید روز دوشنبه دوم آبان ماه 1390 مطابق با 26 ذوالحجة الحرام 1432.
رحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عنایت فرمودید که روز گذشته درسی اشاره کردیم که ثمره سوم رو که فرق گذاشتن بین قول مشهور و بین قول سلطان العلماء، فرمودن بنا به قول مشهور چون اونا حقیقت و مجاز دارن، پس اگر یه جا شک بکنیم که آیا به چه صورت اینجا به کار رفته، آیا به صورت حقیقت یا مجاز، قهرن میتونیم رجوع کنیم به اصالت الحقیقه و حکم به اطلاق بکنیم بنا به قول مشهور، چون اونها اصل لفظی دارن، اصالت العموم، اصالت الاطلاق لفظی دارن و حقیقت هست و اونها به اون را میتونه اثبات کنه. اما بنا به نظر مرحوم آقای سلطان العلماء، با توجه به اینکه همشون حقیقته، در هر کدام به کار بره، چه در با خصوصیت چه بلا خصوصیت، همش حقیقته، در نتیجه اصالت الاطلاق لفظی دیگه نمیشه گفت اصالت الحقیقه جاری کنیم. اطلاق لفظی هم باشه، لفظیش عنوانی نیست که جهت خاصی به او بده، همونی که افراد خودشو در بر میگیره. فقط اینجا اگر میخواییم استفاده کنیم از راه مقدمات الحکمه، میان میگیم مولا چنین است و چنان است و لفظی رو گفته چیزی نگفته، پس معلوم میشه تمام افراد مراده. اینه بهش میگن مقدمات الحکمه. فرمودن فارق بین القولین این است که اون دلیل لفظی دارد ولی این مقدمات الحکمه و مقام بیانی دارد. به مناسبت این مسئله که اسم مقدمات الحکمه در اینجا آمد و بیان شد که اینجا اطلاق مقامیه به لحاظ مقدمات الحکمه، این تداعی کرده که آقایون در اینجا یه دفعه حاشیه بزنن، برن توی بحث، بگن خب خوبه که آقایون مناسبه که همینجا ما بحث مقدمات حکمت هم رسیدی کنیم، اینم ذبحش کنیم، حلالش کنیم، این بیچاره داره دست پا میزنه، اینم روشن کنیم بر عزیزان که با مقدمات حکمت چی آخر، این مقدمات حکمت چی هست، شما گاهگاهی اسمی رو میبرید. ولذا عزیزان ما، بزرگان ما، اساتید و اساتید استاد ما از همینجا رفتن رو این حاشیه که بیان کنن مقدمات الحکمت چیه، در کجا جاری میشه، به چه صورت جاری میشه و مقدمات واقعا چند تاست، به نظر مبارکتون چند چیز لازمه تو مقدمات الحکمت. خب اینا اطلاعاتش خیلی خوبه برای آدم بدونه که همه جا مبنا داشته باشه. ولذا از اینجا با اجازه آیون بریم وارد میشیم در بحث مقدمات الحکمت که ببینیم ما چند تا مقدمه داریم و کجا هست و چی نیست. اولین مطلبی رو که ما الان امروز خدمتتون تقدیم می‌کنیم و آغاز می‌کنیم، فرمایش مرحوم میرزای ناینی رحمت الله علیه است در فواید الاصول. مرحوم میرزا در فواید الاصول در جلد دوم صفحه 573 ایشون این مسئله رو مشالله مفصل بیان کردن با همون قلم شیرینی که داشتن راجع مقدمات بیان میکنن. خب در ابتدای امر که ایشون شروع میکنیم بحث الان محضرتون تقدیم میکنم، در ابتدای امر ایشون میگه مقدمات الحکمت سه تاست، از اموری تشکیل میشود. امورش رو نگاه میکنید در سه بخش تقسیم میکنه، الاول، الثانی، الثالث. در ابتدای امر ایشون مقدمات حکمت رو سه تا بیان میکنه، ولی در پایان امر که میرسه میگه نه، زهرم ما ذکرنا، که مقدمات اون حکمت دو تا بیشتر نیست، یکی از قلم ساقط میکنن، میگه ما دو تا مقدمات اون حکمت بیشتر نداریم. ایشون معتقدن مقدمات اون حکمت در هر اطلاقی که میخواییم مقامی بگیریم با این دو تا مقدمه درش باشیم. حالا ببینی این سومی کجا رفت، یه دونه کجا ساقط شد. نقطه سقوطش را ایشالله ما باید حساب کنیم ببینیم در کدوم منطقه این هواپیما سقوط کرده. اینه باید به دست بیاریم. نقطه ای که در کلام ایشون میخوایم بررسی کنیم اینه، ببینیم از کجا شد که یه دفعه مرحوم محقق اولش گفت سه تا، بعد آخر گفت فتح السلام، یعنی که دو تا بیشتر نیست. و اون اینی که الان در ادامه ایشون میگه که به نظر من مقدمات ما در اینجا عبارت از اینه، میفرماید که و علا کل حال ان مقدمات الحکمه، عبارت فواید الاصوله، ان مقدمات الحکمه مرکبتون من عدت امور، مقدمات الحکمه از عدت اموری تشکیل میشه. الاول ان یکون الموضوع، ان یکون الموضوع مما یمکن فیه الاطلاق و تقیید. خب این که راست میگن، این فرمایشون درست راست میگه. اطلاق و تقیید و کجا میشه بیاد پیدا کرد؟ باید یه چیزی که قابلیت اطلاق داره. خب بعضی چیزا قابلیت اطلاق داره نداره. خب چیزی که قابلیت اطلاق نداره تقیید هم نداره، چیزی که قابلیت تقیید نداره قابلیت اطلاق هم نداره. فلیز آیون میگن این تقابلشون تقابل عدم و ملکه است، تقابل اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. یعنی چیزی که شأنیت اطلاق درش باشه تقیید هم میاد، چیزی که شأنیت تقیید داشته باشه اطلاق هم داره. درسته؟ این فهمشون عالیه، راست میگه. کمیدن الاول ان یکون الموضوع مما یمکن فیه الاطلاق و تقیید و قابلا لهما، اون موضوع قابلیت هر دو رو داشته باشه و قابلا لهما و ذالک. خب بفرمایید کجاست که قابلیت درش هست و کجاست قابلیت نیست. خداش رحمتش کنه انشاءالله، این استاد بزرگوار موردش هم به ما یاد داد کجا قابلیت اطلاق تقیید هست کجا قابلیت اطلاق تقیید نیست، خودش زحمت کشیده به ما یاد داده. فرموده و ذالک به نسبت الال انقسامات سابقه، فرموده و ذالک به نسبت الال انقسامات سابقه علا ورود الحکم. ها، همیشه آیه یادشون باشه اطلاق و تقیید رو باید به نسبت به اون چیزهایی بسنجید که قبل از ورود حکم اونا رو میشه بیاری میشه نیاری. قبل از ورود حکم میشه اونا رو بذاره، میتونه مثلا بگه میتونه اکرم رجلن، میتونه بگه اکرم رجلن عالمن، اکرم رجلن کاتبن، اکرم رجلن ابیض. ببین این صفات صفاتی است که قبل از اینکه حکم روش بذاره رو اکرم بذاره میتونی در متعلق رجل قرار بده، میتونه قرارش نده. ها، اون حالات انقسامات اون صفات متعددهی که قابلیت دارد در متعلقش در مطلق اخذ بشه و اخذ نشه، این صفات این انقسامات سابقه علا ورود الحکم نسبت به اینا باید بسنجیم اطلاق داره یا نداره. این درست مثل همین صفاتی که اسم بردن. فرموده ذالکه به نسبت الال انقسامات سابقت علا ورود الحکم، اون قساماتی که قبل از ورود حکم اونا رو میشه بذاره میتونه نداره. اونا درسته، بگیم آقا آورده نیاورده قید ذکر کرده نکنه، این درسته. و عمل انقسامات لاحقه، اما اون انقساماتی که لاحقه هست یعنی بعد از بیان حکم اون حالات برش بیاده میشه، بعد از اینکه حکم گفت موضوع رو گفت حکم گفت حالا یه سلسله حالاتی بهش داریم رو این حکم بار میشه. مثل چی؟ کل علم و الجهل قصد القربه. ها ببینید قصد الوجه، ها ببینید اینا رو من اضافه میکنم که روشن بشه. قصد القربه، قصد الوجه، علم، جهل، اینا حالات بعد از اینه، یعنی بعد از اینکه حکم آمد حالا میشه بگه علم به حکم پیدا کنیم، جهل به حکم پیدا کنیم، قصد قربت هم میخواد، قصد وجه هم میخواد، اینا بعد از آمدن حکمه. حالا صحبت میکنه آقا قصد وجه هم میخواد یا نه، اینا قبل از حکم، اینا مال بعده. تعلق العلم، تعلق الجهل، تعلق قصد قربت و امثال اینا، که حالاتی است که بعد از محقق شدن میخواد اضافه کنه. این دیگه اطلاق تقیید نداره نسبت به اینا. انقسامات لاحقه رو فرمودن دیگه نداره. فرمودن مثل از قبیل که قصد القربه و اعتبار العلم و اعتبار جهل بالهو فهیم ما لا یمکن، فهیم ما لا یمکن فیها الاطلاق و تقیید، اینا درش نمیشه اطلاق تقیید آورد. فلا مجال فیها لتمسک بالاطلاق، پس دیگه مجالی نیست که اینا رو متمسک به اطلاق بکنیم، اینا درش بارش نمیگه با آقا اصالت الاطلاق جاری بکنیم. فرمیده فلا مجال فیها لتمسک بالاطلاق و فی الحقیقه، و فی الحقیقه هازا خارجون عن مقدمات الحکمه، مرکز سقوط اینجاست. باریکلا الحمدلله ایشون خودشون متذکر که من در پایان وقتی مطلب ایشون رو تمام میکنم میگم ولقد اجاد فیما افاد من تفتن نفسه شریف، به این که خودشون به حمدالله خودشون تذکر، اگر این تذکر رو نمیدادن خب این قابل اشکال بود برای ما، مرحوم آقای نایلی اشکال بود، یعنی خودشون به حمدالله منتقل شدن که اینجا رو ما نباید بگیم مقدمات. راست میگه، این مقدمات و حکمه نیست که، این بیان موضوعه. آقا در کجا موضوع اطلاق و تغییر میاد؟ در چیزی که یمکن فی ازاله، این دیگه نباید جزو مقدمات بگیریم که. توجه داره این بیان ایشون که اینا از بیان مقدمات بیرون میکنه فرمایش زیباییست. چرا؟ باید یک ظرفی فرض بشه متعلقی براش باشه بودن او، بعد بیان بگیم آقا در یک چیزی که هم میشه درش مطلق گرفت هم میشه مقید، اگر بخوایم مطلقش بگیریم چی میخواییم؟ تا خودش ثبت الاسم من و تا از موضوع برش درست نگری که معنا نداره بیا بشیم وقت واده می اینو خودشون خدا رحمت کنه. من در اونجا بناس اونجا الان برید تذکر بدم محضرتون که اونجا دیگه روشن بشه. اینجا خودشون فرمودن خدا رحمتش کنه، فرموده که وفل حقیقه واقعیتش اینو هازا خارجون ان مقدمات الحکمه، این خارجه، بل هازل امر یکون و محققا لموضوع الاطلاق و تقییم، این در واقع بیان موضوع داره میکنی که موضوع اطلاق و تقییم کجا در چنین جاییه. خب خدا رحمتش کنه اینجا تا اینجا. پس این یکی فراز اوله از مقدمات رفت بیرون، اون اصل موضوع شد. اما دوم و سومشون چرا؟ ایشالله هست که ایشالله محضرتون تقدیم میذارم. از ثانی دومینی که حالا به ترتیبی که ایشون بیان کردن، دومین از مقدمات الحکمه کون المتکلم فی مقام البیان لا فی مقام الاجمال. اینم باید به دست بیاریم ما که آقای متکلم رو داره حرف میزنه در مقام بیان باشی، واقعا میخواد چی دید دست من بدی؟ ولی اگر یه جای بناست که در مقام اجمالگویه نمیخواد الان مطالب همه رو بگه، اینجا نشستن اطلاقی دیگه نه معنا نداره که. باید مولا در جایی باشه که ازش مقام اطلاق باشه، جایی هست که امام میخواد بیان کنه مسئله شو. پس اینم شرطه، کون المتکلم فی مقام البیان لا فی مقام الاجمال و ان یکون و ان لا یکون، یعنی این لا یکون بیان اینه که چگونه میشه اجمال، و ان لا یکون الاطلاق توفیلیان و ان لا یکون الاطلاق توفیلیان. توفیلیان چیزی که دنبالش کنه و به دنبال او میخواد بیان، میگن بچه که دنبال آدم را میفته میگن توفیلیه، این کنه و اطلاق بعد جا توفیلیه، یعنی خودش هدف نیست، هدف به طبعه، واقعا خودش مقصود به هدف نیست، طبعی توفیلی نباشد. فرموده به انلا یکون الاطلاق توفیلیان به حیث یکون الکلام مسوغن لبیان حکم آخر. میگه توفیلی چجور میشه؟ توفیلی اینه که واقع کلامی که داره آقا میگه امام یا ذات باری تعالی منظور بیان حکم دیگر میخواد بکنه، کاری به اون مطلبی که شما میخوایی نداره، هدفش مطلب دیگه است، شما داره کنارش از این اطلاق گیری میکنی، اون اطلاق به درد نمیخوره که، اون اطلاق به درد میخوره. فرموده به این که باید مواظب باشید که و ان لا یکونت اطلاق تو فعلیت به حیض یکون الکلام مسوغن لبیانه، این بیان تو فعلی رو داره میکنه دا. که مبادا اطلاق برای بیان حکم دیگر باشه. آقا یه مثال بزنید ما بهتر بفهمیم. میگیم چشم، مرحوم آقای نایینی رحمت الله مثال هم زده، فرموده کما فی قوله تعالی در سوره مائده آیه چهارم سوره مائده و من الجوار مکلمین مکلمین مما علمکم الله، از یه سلسله حیواناتی هستن که سگهای تعلیم شده میرن اینا رو میگیرن تعلیمات الهیه، که این سگ رو یاد میدن میره شکارچی رو میره شکار رو میگیره میاره، از جواری این حیوانات سگ تعلیم شده میگیره میاره و میاره به صاحبش، این تیر میزنه این حیوان میفته سگ باشه میره میگیردش میاره، سگ میگیره میاره. بعد خدا میفرد فکلو مما امسکن علیکم، فکلو مما امسکن علیکم، خدا میفرماید از این گوشتش بخورید، از این گوشتی که این حیوان سگ اون رو رفته شکار کرده آورده. آقایی فرمود چی میگم؟ خدا میفرماید بخورید. جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، آقای ناینی نگفته، من داره میگم، آقای ناینی نیورده عبارتو، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه از این آیه استفاده طهارت کرده. مرحوم شیخ طوسی استفاده طهارت کرده که چی؟ فرموده از این که میگه و کلوم ما امسک، معلومه اون دهن گرفتی سگ نجس نیست، معلومه نجس نیست، و الا اون محل عزش، از یعنی گاز گرفتن، اون محل عزش که این سگ اینو گاز گرفته ورداشته آورده. خب اگر نجس بود چرا خدا میگه و کلوم ما امسک؟ نه میگه بخورید، بخورید نماز
آب دهنتو پرویناسه دیگه نمیری داخل بدنش، بدنشو میخوری داخلش میخوری
نه، جای گاز گره داره بشوریم نجوریم. عزیز من آب تو بلدش بخواد بره که خوش شسترش میگم دهنش تره دیگه، گاز بگیره میبیاره آب دهنش هم بشوالی نمیشه. این جایی که سگ گاز گرفته نشورمش یا باید بشورم؟ شیخ میفرماید خدا فرموده فکلوم ما هم سکتی باید آب بکشی. نه کی گفت آب بکشی؟ شیخ طوسی علی الله مقامه شریف از این اطلاق استفاده کرده، این طهارت داره. آقایون فرمودن بگردن جناب آقای شیخ خیلی ببخشید و ما فضولی هم پیش شما نمیگونی کم لطفی نگردی، یعنی هر چرا این کلوم ما امسک در صدود بیان این نیست، اون در مقام بیانی پاک بودن نجس بودن نیست. این میخواد خدا بگه که این حیوان اینه گرفته میتونید حلال بخوریدش، اما حالا طهارت داره نداره پاک الله، این یعنی آیه در سند بیانی نیست که این فکلوم ما امسک بلاد اصل حلیته. آیا سگ گرفته رو آورده آیا ما میتونیم اون حیوان رو که سگ اون رو گرفته آورده بخوریم؟ حضرت احدیت میگه بله بله حلالو حلال باریکالله، اولی از سهدی بشه آی تاهه و محل گاز گرفتیم تا این دیگه نشده، این در واقع بیان اون نیست. میخواستم این بگم آیه میگن اینجا درست اطلاقه اما اطلاق در مقام بیان این نیست که اینجا پاکیه نجسه تا شما بیا بگی پس من میشه پاکه، نه اون منافات نداره. یه دلیلی بقول آقای داماد رحمت الله، این از استاد بزرگ آقای داماده، داماد حالا میخواه آقایون برای که بیشتر روشن بشن، میگفت شاگردان ما در خدمتشون، فرمودید میخوای بیشتر متوجه بشیم اطلاق در مقام بیان، حالا مسئلتون چی؟ حالا اگر همین ذات اقدس هست جل و علا در آیه دیگه بگه آقای جایی که محل گاز گرفتگی این سگ هست باید آب بکشی، اگه گفت باید آب بکشی، آیا با این آیه تنافی داره؟ با کلوم ما امسه این تناقضه؟ منافات میگه چه منافات؟ مرموم آقای داماد میفرماید علت این که مطلب همیشه تو ذهنتون بیاد، اونجایی که میشه اطلاق بگیری و نمیشه اطلاق گرفت نتیجه اونجوری است، بیشتر جایی که اگر دلالت اطلاقی باشه قابل احتجاجی، اما اگر قابل اطلاق در مقام اطلاق نیست قابل احتجاج نیست، مولا میگه تو بی خود این ازش استفاده کردی، در حالی که خب من چه بگم حالا نگفتنش بهتره چی کنم؟ گفتنش هم بگم باز باید جواب آقایون چی بدم. چطور ما بعضی ما خودمون استشهاد کردیم در بعضی موارد، وقت چطور شد یه رفع اینجوری آب سبز شد؟ حالا من برای تون الان میگم، اجازه بدید من تا روشن کنم بینم چی میشه کار بکنم. من حالا حرف آقای نایدی رو بزن ویای کنم تا میرفت کجا میرسیم کن. من آقای نایدی میفرماید مثل این آیه فکلوم ما امسکنه در سرد بیان طهارت و نجاست نیست تا شما اطلاق گیری کنیم. این مربوط به حلیت ما یا صادح الکلب المعلم است. بسیار میفرماید حالا من عبارت بخونم که نوشتهاتون خراب نشه. ایشون فرموده به این که کما فی قولی تعالی فکلوا مما امسکن علیکم فان الکلام مسوق لبیان حلیت ما یستاده الکلب المعلم، با تای مؤلف دسته دار با سات یادتون نره سیدا، ما یستاده الکلب المعلم ولیس اطلاق کلو ولیس اطلاق کلو واردن لطهارت موضع عذهی عین و ذات. میفرماید این که ولیس اطلاق کلو واردن لطهارت موضع عذهی او نجاستهی، این در مقام بیان نیست که آقا محل گاز گرفتی یه حیوان نجسه یا خاکه، در این مورد نیست. ولی ایش اطلاق کلوار در لطهارت موضع عزیه او نجاسته هازل ام بله بخشی فهوت بالحقیقه فهوت بالحقیقه من هازه الجهن فهوت بالحقیقه من هازه الجهن یکون و مجملن. این آیه با این نظر که این پاکی یا نظر مجمله مجمله فرموده به این که فهو فی الحقیقه من هذه الجهه یکون مجملا لیس فی مقام البیان، این در مقام بیان نیست که الان شما این توسط رو اطلاق کنید. و اعتبار هذا الامر و اعتبار هذا الامر فی صحت تمسک بالمطلقات مما لا شبهه فی. عزیزان بدانن این مقدمه 100% لازمه. این خود در مهر امضا میکنه که آقا این قابل اشکاک نیست. فرموده که و اعتبار هذا الامر فی صحت تمسک بالمطلقات مما لا شبهه فی، در شبهه ای نیست که باید این درش باشه. پس این یه جا دیگه هم داریم که نمیشه به اطلاقش تمسک کرد. کدامی؟ فرموده ولا شبهت ایزن ولا شبهت ایزن فی عدم استفادت الاطلاق من ادلت الواردت فی بیان اصل تشریع الاحکام. ها میگه اون روایاتی که ادله که میان اصل تشریع احکام رو داره میگن در مقام بیان تشریع، مثل ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اقیم الصلاة آت الزکات، اینا آیات تشریعی هست، آیات است که داره واجبات خدا میگه. من بر شما واجب کردم کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال اقیم الصلاة آت این. حالا بگه اقیم الصلاة اطلاق داره دیگه، نماز چجوری بخونم؟ میخوای یواش بخون، میخوای بلند بخون، ای آقا دستم به دامن اینا، این آیه کاری به این نداره جوره بگرده این اطلاق گیری دی این نداره. چی میخوام بگم؟ میفرماید این که و هم چنین ولا شبهت ایزد فی عدم استفادت الاطلاق من الادلت الواردت فی بیان اصل تشریع الاحکام که قوله تعالی اقیم الصلاة و آت و زکات و امثال ذالک. خب اگر اینجوری باشه پس و احل الله البیت، خب اونم نمیشه تمسک کرد. و چرا شیخ تمسک کنه؟ اولون اشکال کلامه، برای چی؟ و احل الله البیت، خب نباید تمسک کنید. ببینی با تو مکاسب آیون تمسک کردن، وقت این اشکال باید چیکارش کنیم؟ پس چجوری ما احل الله البیت تشریع نیست؟ احل الله البیت و حرم الربا تشریعه یا در مقام اطلاقه. این که عرض کردم در بعض جا میبینیم باز علمای ما این مطلب رو خیلی نکنسی قبل نگرد، حالا این فرمایش آینانی چی میشه؟ خب خواستم یه تذکر محضرتون بدم و علیکم بالمطالعه و دقیقه بینیم چی میشه. بعد مرموع آینانی میفرماید بعد البته الا انقال، یه مقدار مطالب اونجا توضیح زیاد میده که لزوم ندارد، الا انقال و اما فی ما ادا هازین الموردین. این دو تا موردی که بیان کرد، یکی امسکنه که مجمله، یکی هم این صورتی تشریع. میگه و اما فی ادا هازین الموردین، این دو تا رو بذار کنار. و فرز الکلام، جایی هم باشه کلام رو فرض کنیم، خالیان ان قرینه، به شرطی که کلام هم قرینه ای نداشته باشه که بفهمونه متکلم در واقع بیان نیستا، قرینه نباشه، یعنی که راست میگن دیگه، به شرط این معنا. میفرماید و اما فی ما ادا هازین المورده و فرض الکلام خالیان ان قرینته کون المتکلم لیس فی مقام البیان، قرینه ای نداشته باشیم که متکلم در مقام بیان نیست. خب اگر نبود چی میشه؟ حالا اصل و خدمتون تقدیم میداریم. فاصل العقلائی، این اصل رو میخواد یاد بده ما، فاصل العقلائی یقتضی کون المتکلم فی مقام البیان لو فرض شک فی ذلک، لو فرض شک، اگه اینجا شک کردیم آقا اینجا این آیه این قید لازمه یا لازم، آقا مولا گفته نه، نگفته نه، اصل عقلا اینه که مطلقش بگیر حوالک الله. میفهمد فل اصل العقلائی یقتضی کون المتکلم فی مقام البیان لو فرض شک فی ذلک و علی ذلک، رو همین مبناست و علی ذلک یبتنی، مبتنی است چی یبتنی؟ جواز و تعویل با ای، جواز و تعویل علی المطلقات، این که علما دنبال مطلقات میرن رو همین پایه زید. من اول کتاب تهاره، من اول کتاب تهاره الی آخر کتاب دیات، راحت فبود از اول کتاب طهارت بگیر تا آخر دیات، علما رو همین مطلقا تعمیل میکنن به اصل و غلایی میرن جلو، میگن آقا چیزی که نگفته پس اطلاق مراده شده، حالا از سالس باشه دیگه فردا و صلی الله علی محمد و آله.